بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه نحل را بازگو میکنیم، آیه که تلاوت شد آیه شماره 32 و انشاءالله توفیق باشد ادامه آیات که در این نوبت بازگو خواهد شد. بعد از آن که دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند از جهت برخورد این دو گروه با وحی که خواندیم و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، به مشرکان و این جماعت و گروه گفته می شود که چه چیزی پروردگار شما فرستاده است، موضع و نظر خودتون رو در مورد قرآن و وحی مشخص کنید. قالوا اساطیر الاولین، می گویند یه اسطوره های کهنی است که بررسی کردیم و گفتیم و آیات بعد تمام شد. نسبت به گروه اهل تقوا و قیل للذین تقوا ماذا انزل ربکم، به صاحبان تقوا و تقوا پیشگان گفته می شود که شما موضع خودتون رو و نظرتون رو در مورد ماهیت قرآن مشخص کنید. قالوا خیرن، می گویند اساساً سراسر قرآن خیر است، خیری که دنیای ما را، عقبا ما را، درون ما را، برون ما را، ماده و معنا ما رو زیر پوشش قرار می دهد و جامعیتی دارد، لذا خیرن به کار برده می شود که توضیح دادیم. آنگاه ادامه مطلب رو هم خواندیم و بدان جا رسید که حضرت باری تعالی وعده شایسته به اصطلاح خودش رو به اینها در قبال حسنات و اعمال نیکشون مطرح فرمود و دارالمتقین هم جایگاه این جماعت معرفی شد و در نهایت کذالک یجزی الله المتقین، این قانون الهی است، اختصاص به گروه خاصی ندارد. هر آن کسی که متصف به صفت تقوا باشد، با همه اون تعریفی که برای تقوا در قرآن خوانده ایم و می دانیم، چون این خداوند با او عمل می کند بدون استثناء و بدین گونه موجب مستوجب جزاء شایسته و بسیار برتر الهی خواهد شد که در آیات قبل مطرح شد. این آیه 32 که عرض کردم توصیفی است از جنس دیگر از همان متقین. می دانید این متقین چه کسانی هستند؟ اینها که به دارالمتقین میرسند، اینها که این گونه مستوجب لطف و عنایت خداوندند. الذین، اینها کسانی هستند که تتوفاهم الملائکه طیبین، در قبال اون گروهی که خواندیم الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یک گروهی رو معرفی کرد قرآن، کسانی که در لحظه جان دادن، هنگامی که فرشتگان الهی جانشون می ستانند و توفی می کنند، ظالمین و خطبت به خیشتنند، با چنین حالتی جان می دهند. خواندیم توضیح دادشون. در تقابل با اون گروه، این اهل تقوا کسانی هستند که تتوفاهم الملائکه، باز هم تعبیر توفی رو مشاهده می کنید. اصرار دارد قرآن به این کلمه، به دلیل اینکه به لحاظ ظاهری هنگامی که انسان‌ها می‌بینند کسی فوت می‌کند، همین فوت رو به کار می‌برند دیگه، کسی به اصطلاح از دنیا می‌رود، احساس فوت می‌کنند نسبت به اون، از دست رفته است و تمام شده است و فانی شده است و چه خواسته‌ها و آرزوهایی داشت که نشد و افتاد، مرد، تمام شد. ذهنیت عرف این بدوی ممکنه چنین حالتی باشد. به شدت قرآن اصرار می کند واژگانی رو به کار می برد که این توهمات نسخته نپخته از ذهن و از آن دور بشه. لذا کلمه توفی میاد به جای فوت، وفات میاد، یعنی دریافت، دریافت کامل. جان رو کامل خدا می ستاند که الله یتوفی الانفس، به تمام معنا جانها گرفته می شود و در نزد الهی و در نزد خداوند و عالمی که خداوند مأمور به اون کرده است، جان انسانها باقی می ماند. مثقال ذره از وجود انسانها تفویت و فوت ندارد، نه جسم اونها نه جان اونها. لذا توفی به کار برده می شود که ذهنیت های غلط برداشته شود. خب کسانی که توفی می کنند اینها را ملائکه الهی، فرشتگان موظفی که مأمورند در این جهت، می آیند که جان اینها بگیرند و بستانند. می فهمد طیبین، کلمه طیبین حال است، از جهت ادبی جنبه حال داره، یعنی اینکه وضعیت این کسان رو مطرح می کنند. ذوالحالش همین کسانی هستند که ضمیر هم به اونها برمی گردند. این متقین کسانی هستند که هنگامی که فرشتگان الهی برای مأموریت جان ستاندن و جان گرفتن اینها میان، اینها در نهایت طیب بودنند، جان میدهند. طیب، طیبین. کلمه طیب از ماده طیب می آید. طیب به معنای پاکیزگی، اب تعری من الکدوره من التکدر، خالی بودن از ناپاکی، ناخالصی، ناخوشی، ناپسندی، تمام اینها تو کلمه طیب و به دنبال اون طیب که دارنده طیب است نهفته است. این بسیار معنای زیبایی رو، جالب اینه که بگم لغت رو، به کلمه طیب در استعمالات در خود قرآن نقطه مقابل چی قرار می گیرند؟ البلد، البلد الطیب و یخرج نباته به اذن ربه، سرزمین طیب رویدنی های خودش رو به اذن الهی در بهترین شکل عرضه می کند. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما سرزمین خبیث بارون نمی آید از اون مگر ناچیز، زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل زایم مگردان. یه چنین چیزیست. الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، یعنی خبیث نقطه مقابل طیب است. اینو در جای خودش در سوره مبارکه مؤمنون واکاوی واژه رو که بازگو می‌کردیم اشاره کردیم. کلمه خبیث از خبث الحدید گرفته میشه در لغت عرب. میریزید این سنگ آهن رو، وارد کوره میکنند و کوک لازم رو میدن، حرارت لازم میاد، این رو ذوب میکنن، آب میکنن، بعد تهمانده بعد از اینکه خارج میشد بالاخره این آهن مذاب و شکل خاصش رو میگیرد، یه تهماندهی در این کوره میماند. در کلام عرب اون میگن خبث الحدید، ما در پارسی میگوییم چرک آهن، در ادبیات پارسی خبث الحدید، یعنی اون توفاله، توفاله این که هیچ فائده‌ای در اون نیست، میشه خبیث. نقطه مقابل طیب، اون موجودی، پدیده‌ای، چیزی، فعلی که سراسر اون طیب، پاکی و هیچ توفاله‌ای در اون نیست، ناخالصی در اون نیست، تکدری در اون نیست. بسیار واژه خوشمعنای خوشترکیبی است کلمه طیب. حالا عرض میکنم این طرف قضیه رو هم بگیم که کامل باشد مطلب. این واژه طیب صفت قرار میگیرد برای پاره از امور. مثلا در قرآن گاهی کلمه طیب صفت یه افعالی است، یه فعلی، کاری، چیزی، مانند گفتار. هدو بلد طیب من القول، اهل ایمان هدایت میشوند به طیب قول، قول طیب. طیب میشه صفت قول، یعنی چه؟ یعنی سخنی که در آن هیچ تکدری، هیچ آزاری، هیچ ناروایی وجود ندارد. این میشه قول طیب، نه در آن لغو است، نه ناسزاست، نه توهین است، نه اهانت است، نه رنجش و آزار خاطر کسی است. این میشه قول طیب. این ویژگی گاه میبینید کلمه طیب نه صفت فعل بلکه صفت شخص قرار میگیرد. تبتم فدخلوها خالدین، فرشتگان الهی مواجه میشن با این گروهی که دیگه اومدن و میخوان وارد جنت الهی و همون دارالمتقین بشن، به اینا میگن تبتم، شما به مقام تیب رسیدید، فدخلوها، دیگه اینجا جاییست که شما باید وارد شید و خالدی بمانید و بمانید جاودانه. پس کلمه طیب، طیب، گاه صفت فعل قرار میگیرد، گاه صفت شخص قرار میگیرد. به این خیلی معنای زیبایی است. همینجا داخل پرانتز این نکته‌ای که گاه عرض کردم خدمت دوستان از زاویه دیگه عرض میکنم. در نگاه قرآن هنگامی که نگاه میکنیم بین انسان، فاعل و فعل، عامل و عمل، انسان و هر آنچه از او سر میزند، یک واکنش به ارتباط دو سویه وجود دارد. یعنی هنگامی که انسان کار شایسته انجام میدهد، در نفس و جان او آثار پاکیزه میگذارد، وجود انسان رو تقویت میکند. هنگامی که انسان کار بر نفس وجود خودش میکند، نفسش رو به یه سلامتی میرساند، نتیجه و ظهور اون در اعمال او دیده میشه، رفتار اون و خروجی عمل اون هم یه پاکیزگی پیدا میکند. یعنی ارتباط این چنینیست، تأثیر عمل بر عامل و تأثیر عامل بر عمل، که اگر این دو با هم به یک کمالی برسه میشه همون حسن فاعلی و حسن فعلی، که هر دو با هم جمع میشه. پس بنابراین انسان ها متأثر از اعمال خودشون خواهد بود، نفوسشون و جانهاشون، و جانهای انسان ها مؤثر بر اعمالشون خواهد بود. این ارتباطی که هر دو توصیف به طیب میشه در قرآن و هر دو میشه طیب و طیب. اما خود طیب رو اگر طهارت بگیم، که بعضی از لغویون همینطور معنایی که من گفتم بعد خلاصه اون میشه همون طهارت و پاکی و پاکیزگی و پالودگی و شایستگی، این چنینی ما در استعمال عرفی عامیانه فارسی هم میگیم طیب و طاهر، این فرانی طیب و طاهره، این طهارت رو با طیب بودن قرین میارن و کنار هم میارن. طیب بودن و طهارت بودن نسبت به انسان تو چند حوزه دیده میشه. ابتداعا طیب و طهارت ظاهری است که شامل جامه و تن میشود. بله خب بالاخره اینم بحثی است دیگه، حداقل در احکام فقهی عبادات که بالاخره این جایگاه خودش رو داره دیگه، نمیشه با جامه آلوده با تن آلوده عرض به خدمتون عبادت خداوند به جا آورد. از شروط صحت نماز طهارت تن و جامه است. این سطح اول طهارت. سطح نازل طهارت بفرمایید، کف طهارت تعبیر کنید. بدون بال اون این طهارت جامه و تن، طهارت نفس مطرح میشه. گویا طیب و خبیث گاه صفت نفوس انسان هاست. النفوس الخبیثه، النفوس الطیبه. یعنی نفس انسان یا به طیب میرسد یا به خبث میرسد. باید یک کاری کرد برای این نفس. بالاخره قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در وجود انسان اموری است که اینها موجب تکدر نفس انسان میشه. اینها اموری است که انسان رو به زیر میکشد. گاهی تعبیر رذائل رو که خدمت دوستان بازش کردم از جهت لغوی عرض کردم، رذیله، رذل یعنی پستی، پایینی. در وجود انسان یه خصوصیاتی است که از جهت اخلاقی در نفس مرتکز میشه، میماند و انسان رو به زیر میکشد و به زیر میکشد. حیثیت و شخصیت انسان رو در نزد خدا و خلق دون میکند، فرو میآورد. از رذائل نفس کبر، همینجا دو نوبت قبل پیرامون کبر گفتیم. از رذائل نفس آنی که میشناسید طمع، حرص، آز، حسد، غرور، عجب و و دامنه وسیعی که این رذائل دارن. اینا رذائل نفسانیه، اینا رذائل نفسی. چاره نیست، انسان باید تطهیر کند این نفس رو. عزیزان باید به طیب برساند و طهارت برساند این نفس رو از این رذائل، یا انسان بی تفاوتش میشه، تغافل میکنه از این مسائل، غالب میشن بر وجود انسان، چیره میشن این ویژگی ها، بعد به جایی میرسد که اذن لا یفلح بعد ذلک ابدا، دیگه فلاح نمیاد، دیگه هیچ وقت خوشبختی و کام برای انسان دست نمیده، متاسفانه از دست رفته انسان، همون خبیث میشه، میشه تفاله، همون تعبیر حدیث بسیار زیباست در واقع. اما گاه انسان به خود میاد، متوجه میشه، اقدام میکند، شروع میکند، قد اصلح من زکاها، شروع میکنه به سرناصر کردن وجود، پاکیزه کردن نفس از رذائل و به یه طهارت نسبی نفس رو میرساند، اوج میدهد، بالا میاد، رذائل میره، جاش فضائل میاد، فضل میاد، یعنی انسان رو بالا میبرد، فزونی به انسان میده، فضائل نقطه مقابل رذائل، این انسان میشه طیب، میشه تبتم، فدخلوها خالدین. و این یه مقوله ایست که من عرض میکنم خدمت دوستان، نه اینکه انسان یه مرتبه بیاد کار کنه و با نفس خودش دیگه تکلیفش رو تمام کنه تو زندگی، خباثت برود، طیب و طهارت بیاید، نه، یه مقوله ایست که انسان به تعبیر مولوی همیشه در حرابه، با این همیشه در جنگه، یعنی همیشه انسان بود مراقب چنین حالاتی باشد، تا کله چرخ داده ای خوردت، یه لحظه غفلت ممکنه انسان در دام پاره از این رذائل مجدد گرفتار بشه و در وجودش بیاد. یعنی میخوام بگم که ریشه کنی مطلق به معنای کامل نباید توقع داشته باشه و اینطور باشه، هست و ممکنه در معرض قرار بگیریم، لذا همیشه اون مراقبت و هشدار باید داده بشه و مواظب باشه. اگر یه سطح بالاتر از این طهارت رو بگیم، بعد از طهارت تن و جامعه و طهارت نفس، یه قدری فراتر میشه طهارت روح. عزیزان، طهارت روح به معنای خاص روح، طهارت روح این است که اون روح انسان و جان آدمی به آنچه تعلق دارد تعلق داشته باشد. این دیگه حالا بالاخره گفت وصف العیش، نصف العیش، ولو این که سهم و روزی ما هم اگر نشود در دنیا، اما هست این حرف و چیزها بالاخره برای بعضی از بندگان خدا. طهارت روح این که اینها انسانهایی که به طهارت روح میرسند، تعلقات غیر الهی را با توانمندی کامل در وجود خودشون فرو میگذارند و به یه تسلطی میرسد این روح، یعنی میشه ظرفی برای حب خداوند و محبت خداوند، نه محبت غیر، تعلق الهی نه تعلق غیر. یعنی روح دیگه یک اتصال و اتصافی پیدا میکند از اون جنسی که فقط باید استنداد گرفت از سخن معصوم مقصود رو گفت، بلا نمیتونه انسان تمام مقصود رو بگه. الهی حبلی کمالا انقطاع الیک، این که همون کمال انقطاع به خداوند، که هر چی رو انسان در وجود نگاه میکند از زاویه یه حب الهی میبیند، از اون زاویه نگاه میکند، رضا تمیز میشه، جدا میشه خیلی چیزها براش در وجود. الهی حبلی کمالا انقطاع الیک، حتی برسد به اون پایان سخن شریف امام که حتی تخرق ابصار القلوب و جنب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. نمیشه واقعا اینا تعابیر ما عاجز از بیان این قسمت از شعبانیه، به جوری بشه خدایا که تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، ما فقط اتصالمون به عز قدس تو باشد، دیگه امور دنیوی و غیر و مخلوق بگید اصلا به طور کلی، مخلوق به معنای عامش، کجا به خالق، کجا تعلق به کدام، محبت کدام، این دیگه اونجاییست که روح به نهایت طهارت میرسد، که دیگه اون مقامات شامخ بزرگان خاص درگاه الهی به اونها که در اون مسیر به نوعی بالاخره حرکت میکن. نتیجه طهارت نفس و طهارت روح میشه طهارت عمل، چهارم میشه طهارت عمل، یعنی این عمل میشه طیب و طیب، همونطور که عرض کردم قولش میشه طیب، فعلش میشه طیب، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، این میشه طیب به تعبیر قرآن، کلام طیب، سخن طیب، عمل، یعنی درش هیچ تکدری، ناخالصی، هیچ کدورتی در این عمل نیست، صاف، روشن، شفاف، پاکیزه، شایسته دارنده چنین عملی. حیفم میاد بالاخره تو این حیام خوشه دلحجه و در این شب جمعه پروردگار را به عظمت آیاتت توفیق طهارت نفس جان و روح و عمل رو به همه ما کرامت بفرما. پس معنای طیب و طیب یه چنین مفهوم زیبا و عمیق و گسترده است. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اینها کسانی هستند که جان میدن و در لحظه جان سپاردن که این جان عاریت رو میخوان بسپارن به صاحب، نفسشون در نهایت پاکیزگی است. طیب، پاکیزه، جان رها، آزاد، طیبین. به اینجا که میرسد یقولونه، میگویند فرشتگان. فرشتگان هم دست و پاشون رو گم میکنن وقتی با چنین انسانهایی برخورد میکنن، در قبال اونها خضوع میکنن. یقولونه سلام علیکم، اومدن جانشون بگیرن تا لحظه جان دادن. تتوفاهم الملائکه، وقتی به محضر اینها میرسن که اینها پاکیزن، فرشتگان به اینها ادب میکنند، عرض ارادت میکنند، عرض تحیت میکنند، به اینها میگن سلام علیکم. و به نوعی میخوام بگم شاید این سلام، جرأت اگر پیدا کنم این جمله رو بگم بدون دلیل هم نیست عرضم، شاید این سلام علیکم به نوعی رخصت گرفتن از مؤمنان و متقین برای ستاندن جان آنهاست که میخوان رخصت بگیرن ازشون در این کار. سلام علیکم. خب چی میگن به اینها؟ میگن سلام علیکم. خود این جمله، جمله منشاء و دعا و همه چی تو این جمله هست دیگه، سلام علیکم. و همیشه اشاره شده است که کلمه سلام دو چیز رو میرسوند، دو نکته‌ای که در دنیا در به در دنبالش میگردیم و تمام تکدر ما در دنیا و ناآرامی ما در دنیا از همین دوتا میاد، یکی امنیت است و دیگری عافیت. کلمه سلام عافیت و امنیت است. این دو کلمه در ماده سلام نهفته است. سلام علیکم میگویند که همه امنیت ها به شما باد و تمام عافیت ها از آن شما. سلام علیکم. دیگه ببینید این سلام فرشتگان نه از جنس سلام علیکم عرض به خدمتون ما اینطور، نه، این تحقق سلامه، یعنی محقق شدن سلام برای شماست، نه آرزوی سلام برای شما. سلام علیکم، سلام الهی رو دارن نثار اینها میکنن دیگه. سلام علیکم، امنیتتون تضمین شده است دیگه، تمام شد دیگه، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، غمها به پایان رسید، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، دوران غم تمام شده است، دوران خوف تمام شده، امن اومده و عافیت اومده است. سلام علیکم. ادخل الجنه، وارد شید به جنت. ببینید لحظه جان دادن اولین چیزی که به اینها میدن امنیتشون، بعد میگن ادخل الجنه. هنوز جنت نیامده، اینا تازه دارن جانشون میگیرن، بعد اینا با کجا میرن؟ میرن تو برزخ. تازه باید دوران قیامتشون رو بعد بیان به محاکمه و داوری الهی، اما از الان دارن بهشون بشارتشون رو میدن. روایات زیبایی داریم از بعضی که ما من انسانن، هیچ انسانی نیست الا اینکه لحظه جان دادن و جان ستادن وضعیت آیندهش و فرشتگان الهی بهش نشان میدن، وضعیتش رو نشان میدن که در کجا قرار میگیرد، با کیست. اینو به اذن الهی فرشتگان در لحظه جان دادن به انسانها موقعیت آیندهشون رو، یه شمایی از اون، یه نمایی از اون رو گزارش میدن و به شهود میگذارن که انسان ها ببینن چه وضعیتی دارن، آماده باشن برای اونجه دارن میرن دیگه به سوی اون. لذا از همین الان بهشون میگن ادخل الجنه، با حالی که هنوز نیومده تقسیم قیامت که بعد فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ، اما به حرمت و کرامتی که اینها دارن از همین الان خطاب ادخل الجنه رو به اینها میگن. اما سریعاً بما کنتم تعملون، دو نکته مهم بدانید که اینها اگر رسیدن به این مقام که فرشتگان الهی سلامشون کنند، جانشون به کرامت و حرمت بستانند، ادخل الجنه به اینها بگویند، به ما کنتم تعملون، این سرمایه است که اینا از کجا به دست آوردند؟ از عملشون به دست آوردند. اینا نان عمل خیش خورند، اینا نان عملشون را دارن میخورند، نه نان آمالشان را. آمال نیست که کسی را به جایی میرساند، عمل است که کسی را به جایی میرساند. اینا نان عملشون دارن میخورند. اونم فرمود به ما کنتم تعملون. این نکته است. حالا در قسمت بعدم رو این تاکید میکنم. مثل همیشه ملاحظه میفرمایید کانه وقتی یه ماده ای از کانه در ماضی با فعل مضارع میاد، استمرار و دوام و عادت مستمر رو میرساند. به ما کنتم تعملون، به این عمل مستمر و به اصطلاح پیاپی که شما داشتید، نه تصادفی اتفاقی کار خوب انجام بدید مطبوعتون بگیم که حالا شما به اینجا رسیدید سلام علیکم، نه دیگه، شکل گرفتن وجود زندگی و شخصیت و اعمال شما این بود. شما مستقر در عمل بودید، پایدار در اعمال خودتون بودید و به شیوه و روش خودتون عمل می کردید، محکم و قوی و مستمر. نتیجه این هست که باید ببینید مزد خودتون رو لزام می گیم، باید اعمالتون به شما برگردد. به ما کنتم تعملون. در کنارش نکته ظریف اخلاقی هم وجود داره. وقتی به اینها میگن ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یعنی تا که اینها بالاخره گفتن سلام علیکم و شما وارد شدید و به منزل دوست محترم بفرمایید و سلام علیکم پذیرای اینا، یه مقداری احساس میکند کمی انسان داره زیر بار دین میره، دارن خیلی تحمیلش میگیرن، کاسه جایی رود که باز آید قدح به تعبیر مشهدی ها، بعد دین و اینها بیاد. سریعا میگد بما کنتم تعملون، اگه سلامتون میکنیم، اگر دعوتتون به جنت الهی میکنیم، به شما هیچ منتی نداریم، ما فرشتگان الهی، شما دارید نان عمل خودتون میخورید. به ما کنتم تعملون، یعنی به نوعی از جهت روحی کرامتی به مؤمن همانجا داده میشود و حرمتی در حق او نهاده میشه که میگن شما سرتون بالا بگیرید، به این عمل خود شماست و هیچ مزد و منتی بر شما نیست، موفق شدید، کارتون کردید، اینم امروز روز شماست و بازگشت اعمالتون به شما. فرمود به ما کنتم تعملون. خب این در تقابل با اون گروه قبلی تا اینجا این دو بحث گفته شد. عرض به خدمت عزیزان تمام. برمیگردیم به 10 آیه قبل، به 9 آیه قبل، اونجا که صحبت از مشرکان بود، همونها که بعد و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، این آیه رو که گفتم در حق اونها گفته شد. برمیگردیم و یه تهدید جدی رو خداوند در حق همونهایی که گفت انه لا يحب المستكبرين، همون فرو رفتگانی که و هم قلوبهم منکرتون و هم مستكبرون، قلبهای اینها در نهایت نکر، قلبهای اینها در نهایت زخم و شدت و قساوت، سرشار از تکبر و استکبار که خداوند دوستشون نمیدارد و هیچ در جذبه محبت خدا قرار نمیگیرند، حالا یه تهدیدی در حق اینها به عمل میاد. همون مستکبران گردنکش، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه او یأتی امر ربک، چه دردی دارن اینا، منتظر چی هن؟ هل ينظرون، این ينظرون از ماده نظره میاد به معنای مهلت، فان کان ذو عسره فنظرتون الى میسره، در قواعد فقهی و حقوقی ما اگر کسی بدهکار است، بدهی دارد، بالاخره واقعا ورشکست است به تعبیر ما، اما ورشکست به تقصیر نیست، ورشکست به قصوره، بالاخره اوضاع مساعد نبود، مسائل اجتماعی بود، اقتصادی بود، چود به اینجا رسیدی، بالاخره الان توان پرداخت نداره دیگه، منطق اسلام میگه دیگه قد فشار نیارید رو این. اگر کسی دارد و دینش رو نمیده در اسلام، میگن لیل واجده یستهل علیه عقوبته، اگر کسی این پا اون پا میکنه و بدهی مردم رو نمیده، هرچه فریاد دارید بر سر او بکشید و به شدت هم مقابله کنید و بگیرید و حقتون بستانید. اما اگر نداره، اینجا جاییست که مقام مقام اعصاره، فنکان از او حسرتن فنظرتون، یعنی مهلتش بدید، مهلتش بدید، کار کنه، تلاش کنه، فرصتی پیدا کنه، انشاءالله دین شما را هم بپردازد، و نظرتون الی میسره، توی وقتی که یوز باشه دستش باز باش. پس نظره به معنای مهلت دادنه. اینجا هل ینظرونه، اینا انتظار چی دارن؟ مهلت چی بر خودشون تصور میکنن؟ در انتظار چی هن؟ الا ان تأتیهم الملائکة او یأتی امر ربک. دو چیز در انتظار اینا میخواد باشه. اینا منتظر دو چیز هن؟ مهلت داده شده به دو چیز هن؟ یک، ان تأتیهم الملائکة، منتظر هنن که فرشتگان الهی بیاین. خب برای چی میخوان فرشتگان بیان؟ ملائکه آمدنشون برای چیست؟ مراد وقتی مقام تهدیده و فرشتگان تو دنیا میخوان بیان، اینا فرشتگان نیستن که تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. نمیخوان فرشتگان که بیان که امیدشون بدن، نویدشون بدن، دلشون گرم کنن، بلکه فرشتگان و ملائکه هن که میخوان برای اجراء عقوبت و عذاب الهی در دنیا بیان. انا رسلنا الى قوم مجرمین. ابراهیم گفت شما کی؟ برای چه مسئولیتی اومدید؟ این فرشتگان الهی تمثل پیدا کردن در قالب بشری، بر ابراهیم میهمان شدن. سوره مبارکه عرض به خدمتون زاریات، خدمت دوستان خوندیم، حکایتشم گفتیم و خواندیم اونجا. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلام و حکایت. بعد که شما فما خط بکم ایها المرسلون، شما مسئولیت سنگین و خطیری که دارید برای چی اومدید؟ گفتن انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما مأموریت داریم و رسالت داریم دمار از قوم مجرم یعنی قوم لوط به در آوریم. پس ارسال فرشتگان و ملائکه الهی برای قهر خدا تو دنیا برای عقوبت ها بوده، از اجرای عقوبت الهی. آیا اینا در انتظار آن هستن که فرشته بیان برای فرشتگان الهی مأموریت پیدا کنن بیان همینجا عقوبتشون کنن در دنیا؟ برای چی دست دست میکنن؟ برای چی متکبرانه برخورد میکنن؟ همچین چیزی رو میخواهن طلب میکنن؟ یا آن که او یعتی امر ربک، یا در انتظارن که قیامت آید و امر و قوبت الهی داوری خداوند و حساب الهی به صحنه بیاد، یا رسوایی دنیا رو در انتظارش هستن یا رسوایی آخرت رو؟ برای چی استکبار رو اصرار میکنن بهش؟ البته کذالک فعل الذین من قبلهم، قبل از اینها هم کسانی بودن که چنین عمل کردند و اونها هم یا فرشتگان الهی اومدن در این دنیا به عقوبت رسیدند یا جهان آخرت در انتظار اونها است. فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم. اون در پایان آیه بازی تذکر و هشدار میده که همیشه این قرآن متذکر میشه که انسان ها گمان نکنن که خداوند با قهر خودش با انسان ها بنا دارد رفتار کند، چه نه. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خداوند به اینها ظلم نکرد، چون اصلا در کار خدا چیزی به نام ظلم وجود ندارد. ان الله لیس بظلام للعبید، اصلا خداوند نسبتی با ظلم نداره. ذات الهی مظهر عدله، لذا در ذات ظلم وجود ندارد اصلا به طور کلی. ان ربک لا یظلم الناس شیئا، اصلا پروردگار تو که خود به هیچ شیئا یعنی هیچ چیز، نکره در سیاق نفیه، کلن از بیخوبون هیچ ارتباطی خدا با ظلم ندارد. فرمود و ما ظلمهم الله، خداوند به اینها ظلم نکرده است، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. باز دقت کنید، الان خدمتون عرض کردم کانه با فعل مضارع، اونجا فرمود بما کنتم تعملون. اگر به این روز خوش رسیدید، به این سلام فرشتگان، به این امن و امان، به این آرامش جاودان، این به دلیل عمل مستمره. بما کنتم تعملون، این عمل استمراری شماست. من خیلی مایلم که این رو بیشتر تأمل بشه روش. این بالاخره آمدن و رفتن عزیزان، دست برداشتن و انجام دادن و رها کردن ها، بدترین آفت برای رشد انسان همین قطع و وصل است. که انسان پای عملش نیسته، پای رفتار خودش نیسته. گاهی زمستان، گاهی تابستان، گاهی سرما، گاهی گرما، گاهی سردی، گاهی گرمی کنه. و این استمرار در عمل که راز توفیق و کامیابی انسان است عزیزان، چه در خیر چه در شر. حالا در باب شر رو در اشتباه و خطا، کسی کاری میکند، خطایی میکند، ظلمی میکند، اشتباهی میکند، به خود میاد، عادت نمیشه براش، دعب و روشش نمیشه. اما یه گروهی روششون میشه زشتی، خطا، گناه، مصرن بر این و عادتشون میشه. اینجاست که صدای زنگ خطر باید در گوششون شنیده بشه و سقوطشون آغاز میشه. وقتی این عادت انسان میشه و استمرار انسان میشه. به همین خاطر خیلی هشدار داده میشه که در باب گناه خطا نکنه که یه رفتار اشتباهی عادتتون بشه. به حدی تکرار بشه که دیگه رویه جاری انسان باشد. اینو میفرماد ولکن کانوا انفسهم یظلمون. مثلا ببینید در باب کفر القیافی جهنم کل کفار عنید. اینها رو در سوره مبارکه قاف خدمت دوستان. القیافی جهنم کل کفار عنید. مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع الله اله آخر. شما دو ملک ویژه رقیب و عتید الان مأموریت دارید بیفکنید در دوزخ و قهر الهی کل کفار عنید، نه کل کافرن، کل کفارن. مبالغه به کار برده میشه. یعنی کافر ممکنه روی کفری داشته باشد توی جایی باز برگرده باز این تغییر، اما کفار اگر شد دیگه یعنی همین، یعنی استمرار، یعنی دیگه فرو رفتن در انحطاط. اینجا هم فرمود و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در کلمه ظلم اشارت شده است که ظلم معنای اولیه یا اون نقص نقصان. عزیزان ظلم معنای اولیش یعنی نقیصه. وقتی یه پدیده رو یه ضربه بهش میزنید یه کاری میکنید که ناقص میشه، این دیگه به درد نمیخوره، این میشه مظلوم در لغت عرب. اللبن المظلوم، این شیر عرض به نرسیدید بالاخره از دست رفت. یه کسی عذرخواهی میکنم میخورد سازگاری ندارد برمیگردد، این میشوند در کلام عرب میگن اللبن المظلوم، این مظلومه. زمین خیلی خوب و آبادی میان اینجا گمانه میکنن میزنن حفره میکنن اینجا رو میکنن اونجا رو میکنن سوراخ سوراخ میشه این زمین، حالا میخواستن امتحان کنن ببینن چی داره چی نداره. اینو میگن الارض المظلومه در کلام عرب، یعنی منقوصه، یعنی نقص. از معنای اول ظلم نقصه. و ما ظلمهم الله، خداوند کم و نقصی بر اینها نگذاشت وارد نکرد. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون نقیصه وارد کردن، خودشون رو دچار نقص کاستی میکنن. این معنای اول ظلم. حالا از دل این بعد اون ظلمی هم که به معنای ستم میگیریم اون هم از همون نقص هاست دیگه. چه نقصی بالاتر از این ظلم؟ در حدی ظلم نقیصه بزرگیست که وقتی خداوند هر بدی و زشتی رو در قرآن میخواد بگه بده میگه ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک دیگه ظلمه دیگه، دیگه بالاترین حد رو میخواد بفهمد. فرمود و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا. چقدر این آیات مطابق میاد دقیقا. اونجا فرمود فرشتگان الهی به این جماعت گفتند که بما کنت ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، میرید پا میگذارید به این مقام امن، اما علتش به ما با سببیه، به سبب اون چه که به باها اون چه که عمل کردید. اینجا میفرماد فاصابهم سیئات ما عملوا. حالا اینها این خودبدان ظالم اصابت میکند، اصابت رسیدن دقیقه، اصاب سهم، تیر رو زدید دقیقا به سیبل به هدف خورده است، چه اصابت. فاصابهم سیئات ما عملوا، به اینها بر میگردد و میرسد بهشون سیئات ما عملوا، یعنی علی اعمال و سیئه منهم، اون رفتارها و اعمال زشت و سیئه و ناپسند اینها. اصلا خود کلمه سیئه از ماده سوء در حقیقت به معنای بدی آزار، رفتارهای آزار دهنده اینها برای خدا و خلق و سیئه اینها. فاصابهم برمیگرده به خودشون، میرسد به خود اینها. بالاخره خداوند عادلانه ترین شیوه رو با بندگانش عمل میکند، یعنی چیزی که به انسانها میدهد عمل کرده خوده. الناس مجزیون به اعماله، ما چه جزایی به شما بدیم بهتر از عملتون؟ این خیرن فخیرون این شرن فشرن، اگر خیر از همون رو خیر بهتون میدیم، شر رو همون رو بهتون میدیم، چه چیزی بهتر از این عدالت که عین عمل. حالا اون نوبت هم عرض میکردم، یه شمه ایش ممکنه در دنیا باشه، این نیست که جزای عمل صرفاً مال و عقبا باشه، نه در دنیا هم میشه. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده الناس لنزیقه هم بعض الذی عملو. خیلی تباهی ها در زندگی شما انسان ها پیش میاد، خیلی فساد ها تو زندگیتون، فلاکت ها پیش میاد تو زندگی فردی و اجتماعیتون، این به خاطر آن است که عمل کرده خودتونه، برای این که بچشانیم بعض از بازتاب عملتون. دنیا ظرفیت تمام عمل و بازتاب عمل رو نداره، اما بعض از بازتاب ها و عمل به خود انسان ها برمیگردن. بعض ما عملو بعض الذی عملوست، اما دیگه در اون عالمی که گستردگی یا اون بی انتها، سیئات و ما عملو فاصابهم سیئات و ما عملو و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. و حاق بهم، حاق از ماده حیق، حیق به معنای حلول وارد شدن، حاق حل یعنی وارد شدن و فراگیر شدن، و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون، کاملا اینها رو میگیرد در خود فرو میبرد. ما کانو بهی یستهزئون، آنی که ایشان بدان استهزا میکردند، یعنی مجموعه اون استهزاشون در زندگی و رفتار مستهزئانه ای که داشتند بازتابش برمیگردد، کاملا وجودشون رو فرو میگیرد. ازامر در بعضی از آیات میبینیم که هیچ پیامبری را نفرستادیم الا کانو بهی یستهزئون. این استهزاء به آیات الهی یعنی ناچیز پنداشتن، به تمسخر گرفتن، به بازی گرفتن، یه آفت طول تاریخی بوده است برای انسان ها که آیات خدا و نشانه های الهی رو بازی گرفتن، شوخی میگرفتن، مسخره میکردن، جدی نمیگرفتن، ناچیز میپنداشتند. این در تمام امت‌ها و ملت‌ها وجود داشته است. فمت حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون، تمام این تمسخرها و استهزاها گریبانگیرشون میشد، بر اینها فرود میاد و گرفتارشان میکنند. خب به اینجا چه میرسد؟ خداوند یه جمله‌ای رو بازگو میکند که این بالاخره از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی ماهیت و اون به اصطلاح شیوه فکر غلط این مشرکان رو که الان آرزوشون رو و در آیات قبل خداوند می‌فرمود رو می‌کند و بیان می‌کند. آن یه اهمیت خاص دیگه هم داره که الان که بیان کنم خدمت دوستان آشکار میشه. و قال الذین اشرکوا، از ویژگی‌های همین مشرکان این که میگویند، قال گفتند این که الذین اشرکوا و مشرکان، لو شاء الله ما عبد نامن دونه من شی، اگر خدا میخواست ما عبد نامن دونه من شی، ما جز خدا را عبادت نمیکردیم، نحنو ولا آباؤنا، ما پدرانمون، اگر خدا اراده الهی بود امکان عبادت غیر خدا را به ما خداوند نمیداد، اگر مشیت الهی نبود پدران ما نمیتونستن مشرک باشن، نمیتونستن غیر خدا را عبادت کنن، اونا هم عابد و به اصطلاح پرستنده خدا میشدند اصلا. حالا این چی دارن اینها میگن؟ بقیشم بگم. ولا حرمنا من دونه من شیء، خب ما تصرف میکنیم، میگیم این حلال این حرام، به زعم و گمان خودمون ایستای بر خودمون آزاد میکنیم، ایستای بر خودمون ممنون میکنیم، ما مشرکان اینطور رفتار میکنیم. و یه سنت هایی هم داشتن عجیب، حالا با هم ذهن جاهلانه مشرکانه خودشون، عرض به خدمت ما جعل الله من، عرض به خدمتون، بهیرت ولا صائمت ولا، 4-5 مورد رو میگن. بعض از حیوانات رو حکم میکردن، میگفتن آقا اگر احیانا این حیوان به اینجا رسید، این شکم مثلا چند شکم زایید این حیوان، دیگه گوشتش حرام، حق فلان ندارید، اینو ولش کنید. نمیدونم اگر حیوانی عرض به خدمتون از بلندی افتاد چی شد، این رو بهیرش میکنیم، رهاش میکنیم. یه چیزهایی رو خودشون به عنوان احکام جعل میکردن و قرار میدن، چیزهایی رو برای خودشون حلال میکردن که در واقع حرمت الهی پشت آن بود، و چیزهایی رو حرام میکردن که آزادی و مباح الهی است. یعنی قانون گذاری میکردن خودشون با هم، فکر جاهلی خودشون. میگویند اگر خداوند میخواست که ما این کارا رو نمیکردیم، یعنی جلو ما رو نمیگرفت، یعنی جلو ما رو خدا میگرفت و ما قوه این کارا رو نداشتیم. اینه که ما خدا را عبادت نمیکنیم، بت میپرستیم یا شرک داریم به هر معنایی که باشه، چون بالا اونجا بالا اون حرفا نیست، بالا امروز هم هست این آیه شریفه. آره، هر کسی است که ره به غیر وادی توحید میرود و چنین خودش رو فریب میده. اگر خدا میخواست و خواست خدا نبود که نمیشد این کارو بکنیم. پس اگه ما این کارو کردیم خواست خداست. بارها اینو تو قرآن میبینیم و این حرف گفته میشه و به تعبیر این مغالطه زشت رو میبینیم. برای اینکه نتیجه درستی سریع گرفته بشه، اولی من توضیح بدم بعد ورود به آیه بکنم. اینو گاهی خدمت دوستان به تفصیلش اشاره کردیم. مثلا خدای سبحان خودش در قرآن میشه آمد که ولو شاء الله لهدى الناس، اگر خدا میخواست تمام مردم را یک جا هدایت میکرد. اجمعین عمل هدایت. خب بعد چی نتیجه میگیریم از این آیه؟ یعنی خدا هدایت همه مردم را نخواسته است. خب پس خدا خواسته است که روحی هدایت شدن که روحی نشدن دیگه. پس گناه اونا که هدایت نشدن چیه دیگه؟ بالاخره برید کار از بالا، خانه از پای بست ویران است. این چه حرفیه که شما میزنید؟ کما این که این رو گفتن نوشتن خیلی ها بالاخره نسبت به این آیات قرآن این رو گفتن. خدمت دوستان در اونجا اشاره کردیم در نوع این آیاتی که یکی دو ده تا بیست تا نیست این آیات، اشاره کردیم که خداوند دارای دو مشیت است عزیزان، دو خواست و مشیت داره. حضرت بربعد کن یه خواست هایی است که خداوند میخواهد و خودش هم مجری اون خواست است. دقت کنید، خدا میخواهد خودش هم اجرا میکند، قهرن اجرا میکند این رو. به اینها میگیم خواست ها و مشیت های تکوینی الهی، یعنی همان است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر خدا مشیتش به امری تعلق بگیرد، نیاز نیست که بگد این کن باش، به خاطر اینکه ما چیزی بفهمیم. بلا اراده خدا با مراد خداوند از هم جدایی و تخلف ندارن، پیوسته با بگوی اراده خدا محقق میشه. این جایی است که مشیت و اراده، اسمش رو میگذاریم اراده تکوینی، یعنی خواست را خداوند خود محقق میکند و اجرا میکند. اما در قبالش خداوند یه اراده و خواسته هایی دارد که اجرا اون رو خودش به عهده نمیگیرد، اجرا اون خواست و مشیت رو بر دوش انسان ها میگذارد. از این تعبیر میکنید به اراده تشریعی. در باب اراده تکوینی جبر است، محض. هیچ کس اراده و اختیاری ندارد، حکم همان است که او می فرماید، تمام و سلام. اما در باب اراده و خواستهای تشریعی نه. خدا ما را وقتی دستور می دهد به حقیم و سلام، یعنی از ما چه می خواهد خداوند؟ نماز می خواهد. اما نماز می خواهد؟ نه. خداوند می فهمد که لله علی الناس حج البیت. عجب. خب خیلی هستن میگن آقا نمیریم، حالش نداریم، حج نمیخوایم بریم، چی پولمون به حج بدیم؟ آقا دختر جهاز میدیم. نمیدونم حالا اینا توجیهه، اما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم فلان اینا. خب خیلی هستن که بالاخره حج خانه خدا رو اصلا انجام نمیدن، این مشیت خدا رو انجام خیلی هم انجام میدن. مثل امشبی حاجیان خانه خدا رفتند به عرفات. عزیزان فردا یه روز تاریخ عربستان ماه جلوتر از ماه، ماه قمری، اونا فردا عرفه شد، رفتن فردا به امشب و در اون واری عرفات به سر میبرند. مشیت خدا این است که انسانها فجتن با رجس من الاوسان، خیلی از رجس ها رو دوری کنن. رجس من عمل شیطان، آیه 90 سوره مبارکه مائده. خدا میگه آقا این شراب رجس، اجتناب کنید، این خواست خدا از شماست. و این خواست خدا رو گروهی عمل نمی کنن که، گروهی عمل می کنن. یعنی خواست تکوینی الهی لابد قطعا محقق می شود، چون خود خدا فاعلشه و مجریشه. اما خواست تشریعی الهی که به عهده انسان هاست، بنابراین که انسان رو خدا موجودی آفریده است، اختیار، صاحب اختیار، صاحب انتخاب، لذا گاه انتخاب می کند خواست خدا رو عمل می کند، گاهی نمی کند. یرید الله بکم الیسر، خدا اراده کرده که شما یه یسری داشته باشید، خودتون رو به فلاکت ها و بدبختی ها و مشقت ها نندازید به خاطر بعضی از چیزها. اما انسان این کار نمی کنه. پس دقت فرمودید ماجرا چی؟ حالا خداوند سبحان به اراده تشریعی، اراده تشریعی قرار شد کدوم باشه؟ اونی که مجریش کیه؟ خود انسان ها به اراده تشریعی هدایت را از همه انسان ها می خواهد. لذا همه رو دعوت می کنه به هدن لناس، نسخه هدایت بهشون می ده، رسولانش می فرسته، پیامبرانش می فرسته، آداب می ده، فطرت می ده، عقل می ده، حس می ده، وحی می ده، تنزیل می ده، تمام اسباب هدایت رو براشون فراهم می کند که اینها بپذیرن، خودشون انتخاب کنن و راهشون بگیرن برن. به اراده تشریعی می خواهد خداوند از همه انسان ها که اهل هدایت باشند. اما به اراده تکوینی که جبر الهیست و مجری الهی، مجریش خداست، خداوند هدایت رو از انسان ها نمی خواهد، چون در اون صورت اون هدایت، اون ایمان فائده ای ندارد، ارزشی نداره. مثل یه ابر جبری است که در اون اختیاری محقق نشده است، لذا پاداش و جزا و مزد و نتیجه و اینها مثلا معنی نداره، یه کار جبری فایده نداره. پس لو شاء الله، اگر خدا میخواست همه انسانها رو هدایت میکرد، یعنی اگر خداوند تکوینن و قهرن میخواست، خودش بلد بود به زور همه رو هدایت کند. نه، خدا میخواهد هدایت رو از همه، اما مشروط به این که خود انسانها هدایت رو بپذیرن و این براشون ارزش، این براشون فضیلته که چنین حالتی رو داشته باشن. این همان است که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، بخوان بیان ایمان بیارن، بخوان ایمان. البته روشن باشد پایان ایمان آوردن و نیاوردن هرچند اختیار اون با انسان است، اما پای نتایج ایستادنش هم با انسان است. اونی که پای هدایت می ایستد، پایانش نتیجهش روشن موجه. اونم که دلش می خواد پای هدایت نیستد، به کفر تن بده برود، بدونه شما می خواهید این لیوان، این سم مایلید میل بفرمایید، نوش جان که نمیشه بخورید، اگر مایل هم نیستید نخورید، آزادید. اما اگر خوردید این سم رو، نتیجهش چیه؟ هلاکت. خودتون خوردید، انتخاب کردید، اما کاملا ما توجیه میکنیم، تمام هشدارهای لازم بهتون میدیم که میگیم آقا این ماده چنین ویژگی دارند. عرض میکردم خدمتتون بحث، مصرف سیگار برای سلامتی زیان‌آور است، حالا میخواد بکشید بکشید، بالاخره خود دانید، اما بایستید پای نتایج و آثاری که ایجاد میکنه. توجه فرمودید؟ اینو خداوند همینطور میگه در مورد هدایت، همین این هدایت، این زلالت بسیار خوب. حالا اینها میگن قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، این میشه مغالطه بین مشیت تکوینی و تشکیل. اگر خدا میخواست که ما جز خدا را عبادت نمیکردیم، این که ما غیر خدا را عبادت میکنیم، پس خدا خواسته، چون اگر نمیخواست چرا ما رو میگرفتی که نمیذاشت ما بدار. خداوند قطعا نمیخواهد، ان الله لا يرضى لعباده الكفر، خدا کفر را از بندگانش نمیخواهد و نمیپسندد و رضایت به اون ندارد. اما با کدوم خواست؟ با خواست تشریعی. اگر میخواست با خواست تکوینی باشه، بله قهرن میومد جلو شما رو میگرفت که نتونید اصلا جز خدا رو پرستش کنید. پس یه مغالطه ای که اینها دارن میگن، اگر خدا میخواست ما نمیتونستیم این کار رو بکنیم، ما عبد نامندونه ایمنشه. آره ببینید، اینی که خداوند این جمله رو میگه، چون واقعا این برای خیلی از انسانها توجیه، یکی از فرافکنی های مهمی که انسانها گرفتارش میشن همینه. من زیاد برخورد کردم تو گیرهای ذهنی و شبهات ذهنی، زیاد برخورد کردم این سو و سو، بلخالا این وضعیت، بلخالا مگه میشه خدا نخواد مثلا توی اگه این کار شده است، پس خدا خواسته است این کار شده است. یعنی یه نوع خلاصه از کنم خدمت دوستان، برای گریز، برای فرار، برای برون رفت از مسئولیت نسبت به کردار و رفتار خود، این یه راهه که انسان ها گاهی به اشتباه طی میکنن و همین پس این خواست خدا بوده دیگه، حالا که ما اینطور شدیم پس این خواست خدا بوده که ما اینطور بشیم. اگر حتی ببینید متدین این ممکنه تو همین اونها هم یه شعبهش درگیرشون بکنند، اگه خدا نمیخواست که اینطور نمیشد دیگه، حالا که ما این بدبختی مشکل برامون پیش اومده، پس خواست خدا بوده است. ابدا چنین چیزی وجود نداره، چرا مغالطه میکنید؟ خداوند چنین چیزی نخواسته است، همچین چیزی وجود ندارد که چون خدا مقابل شما را نگرفته است، جلوی شما را نگرفته است، اینطور شده است، پس این خواست خدا بوده است. ابدا، اصلا مشیت تکوینی نداره اینجا، مشیت تشریعی به شما آموزش داده شد، گفته شد با عقلتون با فکرتون انتخاب کنید، معامله کنید، ازدواج کنید، خرید فروش کنید، چه بکنید، تاوان زیان و ضررش هم با خودتون، با تمام تدبیرها با تمام فکرها عمل کنید. اگر هم مشکلی آمد بدونید از ناحیه خودتونه. اینجا بحث مشیت تشریعی است نه تکوینی. اینها چنین نکته‌ای رو بازگو می‌کنن. قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء و نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. من همینجا آیه رو می‌خوام بگذارم چون فکر می‌کنم این آیه مهمیه، بحث‌های بیشتری هم داره که منتها یه نکته دیگه پشت این آیه هست بگم و بگذارم عرض برای هفته آینده. یعنی از این جمله ای که گفته میشه اینا مثل این که این دارن میگن که اگر خدا میخواست که ما پرستش غیر او نکنیم یه کاری میکرد خدا، یه توجیه برای ما میکرد، یه راهنمایی برای ما میکرد، ما را روشن میکرد که این کارا رو نکنیم. یعنی بن مطلب به اینجا هم میخورد چون در آیه بعدی بحث به بعثت رسوله و خداوند فرمود که ما در هر امتی و اصنافی کل امت در همه امت ها رسولمون رو فرستادیم. یک کمی بوی این میاد که اینا دارن نبوت رو هم زیر سوال میبرن و انکار میکنن به این بهانه. یعنی از آیه شریفه هم یه شبهه در رابطه با توحید استفاده میشه، هم یه شبهه در رابطه با نبوت استفاده میشه چون اهمیت داره و بعد به روزاوریش هم باید بکنیم این رو. یعنی یه جایی این آیه میخوره به این که بالاخره خدا میدونست که من کاری میکنم یا نه. خب پس من کاری کردم، خدا میدونسته که این کاری من کردم دیگه، پس باید این کاری میکردم. به اینجا هم میرسه این بحث که انشاءالله بگذارید تفته آینده خدمت دوستان عزیز این بعدای شبهات این چینیش هم وارد بحث کنیم و خدمت عزیزان بررسی کنیم.